رادیو فرداست
و این هم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستش. ساعت 8 به وقت ایران، البته ساعت ما در پراگ 5:30 دقیقه صبح رو نشون میده. همکارم شاهین بشیری در استودیو کنار من نشسته تا آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان رو برای شما بگه. شاهین،
با سلام مجدد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت شکست راه‌های دیگر، ایالات متحده با تهدید هسته‌ای ایران برخورد خواهد کرد. آقای پانتا که روز سه‌شنبه در همایش سالانه ایپک سخن میگفت، بر حمایت آمریکا از اسرائیل تاکید کرد. لئون پانتا افزود آمریکا خود را متعهد می‌داند که برتری نظامی اسرائیل بر هر کشور یا ائتلافی از کشورها را تأمین کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت دیپلماسی در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کارساز نبوده است. وی افزود دولت اسرائیل نمیتواند در برابر رژیمی که برای نابودی اسرائیل تلاش میکند مدت زیادی صبر کند. گروه فلسطینی حماس میگوید در صورت جنگ بین ایران و اسرائیل از ایران حمایت نمیکند. روزنامه بریتانیایی گاردین به نقل از صلاح برداویل از اعضای ارشد دفتر سیاسی حماس در غزه افزوده که حماس به تقاضای ایران برای شلیک راکت به خاک اسرائیل تن نمیدهد. صلاح برداویل تاکید کرده که حماس عضو هیچ اتحاد نظامی در منطقه نیست. وی استراتژی حماس را دفاع از حقوق فلسطینیان خواند. گروهی از رهبران قبیله‌ای و جنگسالاران شبه نظامی لیبی طی نشستی در بنغازی اعلام خودمختاری کردند. این افراد گفتند سیستم فدرالی مورد حمایت آنها اداره منطقه‌ای است که از شهر ساحلی سرت تا نقاط مرزی مصر در شرق لیبی را در بر می‌گیرد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی که مسئولیت دولت موقت مرکزی در طرابلس را بر عهده دارد، در واکنش به این حرکت با خشم و بدون اشاره به کشور خاصی گفت کشورهای عرب از این آشوب در شرق لیبی حمایت مالی می‌کنند. دو روز پس از پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، میخائیل گورباچف رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی به انتقاد از این انتخابات پرداخت. گورباچف 81 ساله در مصاحبه‌ای با یک شبکه رادیویی روسیه گفت رؤسای جمهوری این کشور باید حداکثر دو دوره 5 یا 6 ساله در مقام ریاست جمهوری خدمت کنند و نه بیشتر. آقای گورباچف از اعلام اینکه به چه کسی رأی داده امتناع کرد، ولی در این حال افزود هیچ یک از نامزدها به نظر وی قابل قبول نبودند. وی از مردم روسیه خواست اندوهگین و ناامید نشوند، زیرا روسیه شاهد آغاز یک دوره جدید در حیات خود است. مقام های روسیه اعلام کردند شامگاه سه‌شنبه یک بمبگذار انتحاری زن در داغستان با انفجار بمب خود در یک ایستگاه پلیس 4 مأمور پلیس را کشته است. به گفته مقام های محلی این انفجار در دهکده‌ای در 30 کیلومتری مخاچقلعه مرکز داغستان روی داده است. ژنرال جیمز ماتیس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه روز سه‌شنبه در کنگره این کشور گفت برای مقابله با تهدیدهای ایران لازم است که حضور ناوها و همچنین قابلیت‌های دفاع موشکی در دریا تقویت شود. این فرمانده ارشد آمریکایی گفته است با توجه به تهدید موشک‌های بالیستیک، راکت‌های دوربرد، مین‌ها، قایق‌های تندرو، موشک‌های کروز و زیردریایی‌های ایران نیاز است تا حضور و توانایی نیروی دریایی آمریکا قوی‌تر شود تا از این طریق خطوط دریایی در این منطقه حیاتی حفاظت شود.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری. اما در این بخش، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر بر سیاست دولت خود در قبال مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت که سیاست وی جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای است. وی همچنین بر فرصت‌هایی که جهت حل این بحران از طریق دیپلماسی موجود است تاکید داشت. جزئیات بیشتر را می‌شنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
این روزها واشنگتن به پایتخت خبرهای داغ سیاسی و نظامی و گمانه‌زنی‌ها، تفسیرها و تحلیل‌های گوناگون رسانه‌ها و مطبوعات در مورد مسائل خاورمیانه و به ویژه ایران و سوریه تبدیل شده است و در میان صداهای مخالف و موافق به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری آمریکا بر آن شده است تا پیام‌های خود را تکرار کند و البته در عرصه سیاست خارجی به ویژه در سالی که پوشیده از مهمترین مبارزه‌های انتخاباتی آمریکاست، موضوع آشوب در سوریه، احتمال سقوط بشار اسد و نیز موضوع برنامه اتمی جمهوری اسلامی در اولویت قرار دارند. آقای اوباما روز سه‌شنبه بار دیگر بر سیاست خود در قبال این موضوعها پرداخت و با استفاده از فرصت کنفرانس خبری کاخ سفید مجدداً بر هر یک از آنها تاکید کرد.
We will not countenance Iran getting a nuclear weapon.
در مورد بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح اتمی، رئیس جمهور آمریکا آن را سیاست اعلام شده و تردیدناپذیر دولت خود نامید و دلیل اتخاذ چنین سیاستی را این گونه بیان کرد که اگر حکومتگران ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه آغاز خواهد شد و هدف‌های جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک را تحت شعاع قرار خواهد داد و در همان حال این سلاح می‌تواند به دست تروریست ها بیفتد. آقای اوباما گفت که برای پیشبرد این استراتژی با متحدان آمریکا و اسرائیل از نزدیک در حال رایزنی است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به فرصت‌های موجود برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران اشاره کرد. او گفت این امر فقط دیدگاه شخصی وی نیست، بلکه باور مقام‌های عالی رتبه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل است. بنابراین ما همچنان به فشار خود ادامه می دهیم و در همان حال درهای گفتگو را گشوده نگاه می داریم تا دولت ایران بار دیگر به جامعه جهانی بازگردد و به اجرای تعهداتش گردن بنهد.
The consequences of inaction.
آقای اوباما افسود با توجه به پیامدهای ناشی از عدم عملکرد مقام‌های ایرانی، تحریم‌های بسیار شدید که اکنون اعمال می‌شود، اثرات سنگینی که بر اقتصاد ایران گذاشته و میزان انزوایی که دولت ایران احساس می‌کند، انتظار این است که مقام‌های جمهوری اسلامی درک کنند که جامعه جهانی در گفته‌های خود بسیار جدی است.
To resolve this issue will require Iran to come to the table.
رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که برای حل مشکل موجود لازم است مقام‌های ایرانی به پشت میز گفتگوها بازگردند و با روشنی جامعه جهانی را متقاعد کنند که نیتشان از برنامه اتمی صلح‌آمیز است. او گفت این مشکل پیچیده‌ای نیست و ایرانی‌ها می‌دانند که چه باید بکنند. آقای اوباما در همان حال اظهار داشت که انتظار ندارد در نخستین دیدار آینده گشایشی حاصل شود، ولی میتوان خیلی زود فهمید که مقام‌های ایرانی تا چه اندازه برای حل مسئله در این گفتگوها جدی هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد سوریه نیز گفت سرانجام دیکتاتوری در آن کشور سرنگون خواهد شد، ولی وی هر گونه دخالت نظامی آمریکا در امور سوریه را مردود دانست.
در تازه ترین واکنش‌ها به شرکت سید محمد خاتمی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعدادی از چهره‌های سرشناس اصولگرا از جمله غلام علی حداد عادل، احمد توکلی و علی مطهری از این اقدام رئیس جمهوری پیشین ایران استقبال کردند. اما چرا این بخش از حاکمیت محافظه‌کار در جمهوری اسلامی به این اقدام محمد خاتمی روی خوش نشان داد؟ این پرسش است که همکارم رضا جمالی با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران در تورنتوی کانادا، در میان گذاشته.
خب به هر حال بخشی از جریانات درون حاکمیت مثل آقای مطهری، مثل آقای توکلی به خوبی واقفن که قطبی شدن فضا و رادیکال شدن فضا دو تا ضرر عمده برای کشور داره. این قطبی شدن در حقیقت به نفع جریانات رادیکال مثل جبهه پایداری و آقای احمدی نژاد. اشکال دومی که ایجاد میکنه با رادیکال شدن فضا، اینها وسوسه رو در نیروهای خارجی ایجاد میکنه که زمان حمله نظامی به ایران فرا رسیده. یعنی در حقیقت با ضعیف شدن نیروهای اهل‌گرا، تجربه‌گرا، جریانات خارجی هم این وسوسه درشون ایجاد میشه که یک با ساختن آلترناتیو و دو با حمله نظامی از این نقطه ضعف جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهدافشون استفاده کنند.
حالا آقای حقیقی، دقیقاً آقای مطهری در صحبتاش گفته که از اقدام آقای خاتمی برای آشتی دادن گروهی که با نظام قهر کردن تشکر میکنم. منظورش کدوم گروهه؟ کدوم گروه قراره که با نظام آشتی کنند؟
بعد از جریان مربوط به انتخابات سال 88، بخشی از جریان اصلاح طلب، اینها به خاطر مسئله که پیش اومد یا به زندان رفتن یا رسانه‌هاشون بسته شد یا احزابشون بسته شد و همچنان هم خیلی‌هاشون در زندان هستن. طبیعی در چنین وضعیتی بین اونها و حاکمیت شکاف افتاد. در چنین وضعیتی بخشی از این نیروها به سمت شعارهای رادیکال میرن که حقیقت آقای خاتمی چون معتقده که رادیکال شدن فضا به نفع نیروهای خارجی است و در این حال نیروهای مخالف توان تغییرات استراتژیک در جامعه ایران ندارند و در این حال این نیروها اگر بخوان در چارچوب همین قانون اساسی فعالیت استاد طلبی رو به پیش ببرند راهی جز دادن امتیاز ندارند و شعار آشتی ملی تنها راه حل خروج از این بحران هست. بنابراین سعی کرده که در این زمینه کاری بکنه که یک نیروها رو از زیر ضرب خارج کنه و دوم که امکان بازی در ساخت سیاسی ایران برای نیروهای استاد طلب دوباره فراهم بیاره.
شما صحبت از نیروهای تند کردی، حالا آقای حقیقه بخشی از همین نیروهای تند در حاکمیت در واکنش به رأی دادن آقای خاتمی اون رو کافی ندونستن و هنوز برای پذیرش آقای خاتمی به درون نظام شرط و شروطهایی مطرح کردن. رفتار این بخش از حاکمیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
اون بخش از حاکمیت چون به خوبی میدونن که در زمینه بروکراسی و در زمینه مدیریت ضعف‌های استراتژیک دارن، اگر امکان حضور مجدد این نیروها فراهم بشه هم از صندوق‌های رأی اونها رأی بیشتری خواهند آورد و هم در نحوه مدیریت معلوم خواهد شد که مدیریت اونها با مدیریت به هر حال بخشی از این تکنوکرات‌ها که هستن تفاوت داره. یعنی در حقیقت ضعف مدیریت جناح‌های اقتدارگرها در حال حاضر با افزایش قیمت نفت داره پوشیده میشه و این مدیریت اقتدارگرا در حقیقت به خاطر همین موضوع سعی میکنه که این جناهایی رو که کارآمدتر از خودشون هستن و در این حال اقبال اجتماعی هم دارن اونها رو به حاشیه برونن تا بتونن به یک تازه خودشون در صحنه سیاسی ادامه بدن.
آقای حقیقی، به نظر شما اگر آقای خاتمی از تمامی واکنش‌های مثبت و منفی نسبت به اقدامش الان با خبر میشد، آیا باز هم حاضر بود الان دوباره رأی بده؟
تجربه نشون داده که آقای خاتمی هیچ وقت دنبال منافع شخصی نبوده. ضعف‌های داشته در طول کارنامه، ضعف‌های استراتژیک، تاکتیکی، ولی از این بابت شخصی بوده که منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح داده و در حقیقت این رأی دادن برای همون موضوعی که گفتم، معتقد آقای خاتمی راه ایران آشتی ملی است و در این راه با رأی دادن این که کرد آبروی خودش رو در میان جریانات روشنفکری و غیر قربانی کرد برای حفظ منافع بزرگتری که آشتی ملی هست و اینکه کشور بتونه از این تلاطماتی که در حوزه داخلی و حوزه خارجی باش هست به سلامت بیرون بره. این رأی دادن به معنی این نبود که ایشون انتخابات رو یک انتخابات کاملا عادلانه و با شرایط مطلوب مورد نظر خودش ارزیابی کرد.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل به صدور حکم 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت عبدالله فتاح سلطانی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر اعتراض کردند. این دو سازمان حقوق بشری خواستار آزادی فوری آقای سلطانی شدند. در این میان نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم به 6 سال زندان محکوم شده. بیشتر میشنویم از شیرین فامیلی.
صدور حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در حالی اعلام می شود که یک روز پیش از آن عبدالفتاح سلطانی سخنگوی این کانون و وکیل دادگستری به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده بود. این احکام واکنش مجامع حقوق بشری را به دنبال داشته است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن این احکام در بیانیه‌ای با اشاره بر اینکه عبدالفتاح سلطانی سالهای طولانی با آزار و اذیت قضایی روبرو بوده نوشته است که این آزار و اذیت‌ها در پی انتخابات مورد اختلاف سال 88 افزایش یافته است و در ادامه می‌افزاید چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، نسرین ستوده، علی دادخواه، محمد سیف ساده و عبدالرضا تاجیک هم پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1387 با فشارهای کیفری شدید روبرو بودند. به نوشته برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، صدور حکم 18 سال زندان برای عبدالفتاح سلطانی به قصد ترساندن و بازداشتن او از فعالیت‌های حقوق بشری، ترساندن دیگر وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر و همچنین تمامی فعالان حقوق بشر در ایران است. همزمان سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم عبدالفتاح سلطانی و آزادی فوری او شد. رتو روفر نماینده عفو بین الملل در دفتر سوئیس این سازمان به رادیو فردا گفت
Amnesty International betrachtet Herrn Soltani als Gewissensgefangenen und fordert von den iranischen Behörden, dass er
umgehend freigelassen wird. عبدالفتاح سلطانی را زندانی عقیدتی می‌داند و از مقامات ایران می‌خواهد که او را فوراً آزاد کنند. برای عفو بین الملل روشن است که او به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه در دفاع از حقوق شهروندی انسان‌ها و به خاطر قبول وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی بازداشت و اکنون به 18 سال حبس محکوم شده است. رتو روفر از مسئولان عفو بین الملل در سوئیس در ادامه با اشاره به بیانیه اخیر این سازمان حقوق بشری میگوید
اون بدینگونسلوس فریلاسونگ فون عبدالفتاح سلطانی و فون آندرن پرسونن دی آلین اوف گروند
عفو بین الملل علاوه بر خواست آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط تمام زندانیان است که به خاطر طرح آزادانه نظراتشان اکنون در زندان به سر میبرند. همچنین کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام خبر صدور احکام سنگین برای نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی نوشته است نهادهای امنیتی در طول 3 سال گذشته به صورت مستمر از اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر خواستند استعفا دهند و یا علیه این کانون و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون اعترافات تلویزیونی کنند و ندامتنامه بنویسند.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدی، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد UNEP در گزارشی نسبت به پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار داده. ایجاد ده ها صد، حفر ده ها هزار چاه و همچنین خشکسالی از دلایل روند خشک شدن دریاچه ارومیه برشمرده شده. بکتوش خمسه‌پور پیرامون این مسئله با اسماعیل کهرام استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست گفتگو کرده و عوامل اصلی خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه رو از او جویا شده.
آنچه در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده نتیجه عملیاتی است که به توسط انسان طراحی و اجرا شده و این عملیات نبایستی از روز اول اجرا می شد. منباب مثال احداث 36 بند سد بر روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه حدود 7 میلیارد متر مکعب آب در سال دریافت می کرد. از این 7 میلیارد حدود 1 میلیارد متر مکعبش را از طریق نزولات مانند باران و برف و تگرگ و غیره، نیم میلیارد متر مکعب از طریق چشمه ها و آبهای جاری سطحی و 5.5 میلیارد متر مکعب از طریق رودخانه ها بود. خب ما با احداث سدهای متعدد 36 گانه متاسفانه آمدیم و جلوی ورود 5.5 میلیارد متر مکعب آب رو گرفتیم. این یه مسئله است. مسئله دیگه این بود که ما خشکسالی های ممتد رو داشتیم متاسفانه در طول سالیان، به طوری که در برخی از سالها ما میزان دریافت نزولاتمون در ایران به طور متوسط از 250 میلیمتر در سال تقلیل پیدا کرد به 120 میلیمتر، یعنی نصف میزان سالهای عادی رو ما آب دریافت کردیم. از طرف دیگه بررسی های عکس های فضایی صحبت از حدود 60 هزار چاه میکنه که از این تعداد حدود 23 هزار حلقه چاه غیر مجاز هست.
چه راهکارهایی پیش رو هست برای جلوگیری از خشک شدن بیشتر دریاچه ارومیه و احیای این دریاچه؟
ملاحظه فرمایید 2 سال پیش هیئت دولت اتفاقا در ارومیه بود که تعدادی از مردم اینها رفتن علاقهشون رو به دریاچه ارومیه ابراز کردن. در اون جلساتی که هیئت دولت تشکیل داد در ارومیه 4 تا راه حل پیشنهاد شد. یکی تأمین آب از حوزه های دیگه مثلا دریای مازندران و یا رودخانه ارس و زاب. دومی بهبود روش های کشاورزیه به طوری که از آب پشت سدها کمتر استفاده بشه برای کشاورزی. سومی بارور کردن ابرها بود که در سطح بسیار کوچک و تجربی و آزمایشگاهی عملی هست، ولی اینکه دریاچه ای مانند دریاچه ارومیه رو بتونه احیا بکنه، این میزان آب بسیار کم است. و بالاخره راه بعد این بود که از منابع آبی پشت سد استفاده بشن. اگر ما بررسی بکنیم، تنها راهی که میماند این است که آب پشت سدها رو ما بیان از هر سد حدود 20% 25% شد در اختیار دریاچه ارومیه قرار بدیم.
همینک وضعیت دریاچه ارومیه رو شما چگونه میبینین؟
دریاچه ارومیه بسیار وضعش وخیم هست. هر چقدر که میزان آب یک دریاچه کاهش پیدا بکنه، این زودتر گرم میشه و تبخیر سریعتر خواهد بود. یعنی به زودی با فرارسیدن بهار و تابستان با کمال تأسف میزان درجه حرارت به حدی خواهد بود که حجم بسیار بسیار بالایی از آب دریاچه ارومیه تبخیر خواهد شد. تعداد جزایر دریاچه ارومیه روزی روزگاری 102 تا جزیره بود و الان بسیاری از این جزایر محو شدن و به خشکی پیوستن. یعنی اصلا توپوگرافی، شکل، قیافه، زیست محیطی، حجم آب، وسعت آب تغییر پیدا کرده و این دریاچه مثل دریاچه آرال به سوی مرگ پیش میره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر. صبح روزی در نیمه دوم اسفند ماه که کم کم خبر از اومدن بهار میده. باور کنین از همین امروز تا روزای دیگه، نمیخوام هی نزدیک شدن بهار رو یاداوری کنم، ولی گاهی یاداوریش خالی از لذت نیست. امیدوارم با همه جور خبر جور و ناجور خوش باشین و خوش بمونین. تو ماجه تاهباز هستم در پارانویا، مثل همه در جستجوی راهی برای فرار از هر جور پارانویا. نوسازی و شهرسازی و پیشرفت ظاهراً امروز تو بعضی از کشورها به شکلی انجام میشه که گاهی بدون تعارف میشه بهش گفت شکل زورکی، یعنی تقریباً هیچ ارتباطی به خواست و دلبخواه ملت نداره. جمهوری آذربایجان اخیراً تو باکو پایتخت خودش یکی از همین تصمیمای همینی که هست رو گرفته. دولت این کشور برای شهرسازی تصمیم گرفته هر چیزی که سر راه هست رو کاملاً از سر راه برداره. خب تا اینجا قابل درک، منتها این وسط خونه‌هایی هستن که مثلا افتادن تو طرح اتوبان‌کشی. خب تا اینجاش رو هم میشه یه جوری درک کرد، منتها برخلاف بعضی از کشورهای دیگه در این مورد دولت جمهوری آذربایجان تصمیم گرفته از بولدوزر و حتی اگه لازم شد وسط شب در حالی که ملت تو خونه‌شون خوابن برای پیشرفت استفاده کنه. به این شکل ماشینا میان نصف شبی سراغ شما و شما هم یهو از مزه کردن خاک از خواب بیدار میشین. هرچند احتمال این که برای برداشتن چیزی از خونه فرصت داشته باشین زیاد نیست و باید قاعدتاً فرار رو برقرار ترجیح بدین. فعالای اجتماعی تو باکو میگن دولت حاضر نشده به هایی که صاحبای خونه رو راضی میکنه بهشون پرداخت کنه. در نتیجه تصمیم گرفته بدون چونه زدن با صاحب خونه ها بولدوزرا رو بفرسته سراغشون. شاید شما خودتون از جمله کسایی هستین که یکی از این پیشرفتای نصف شبی بولدوزری نصیبتون شده. امیدوارم که اینطور نیست. به هر حال به نظر شما پیشرفتی که نصف شبی با بولدوزر انجام بشه ملت رو به کجا میبره؟ گاجما گزل از عزیز مصطفی زاده، خواننده و نوازنده آذربایجانی.
dağlara bir bak, bağlara bir bak, göllere bir bak, çöllere bir bak. Her an gözüne döner görüner, her gelen bahar sever uvar yerde. Aylara bir bak, illere bir bak, yıllara bir bak, günlere bir bak. Her an gözüne alem görüner, her gelen bahar vurular birden. Geracık kıtırı kana duge, adamı çıkıca. Geracık kıtırı kana duge, adamı çıkıca.
بعد از این ترانه زیبای آذری گاشما گزل یا زیبا فرار نکن، نوبت میرسه به آخرین آهنگ صبحانه با خبر که از جورج مایکل خواننده بریتانیایی انتخاب کردیم براتون به اسم کرلس ویسپر.
Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. But it's easy to pretend. I know you're not a fool. You should have known better than to cheat a friend. Waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again. The way I dance with you.
همچنان که به این آهنگ به اسم کرلس ویسپر از جورج مایکل خواننده بریتانیایی گوش میکنید، من نوشین سید حسینی میزبان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه شما همراه با همکارانم و سردبیر این بخش از شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و صبحانه با خبری دیگر. We could have been so good together. We could have been this bad.